بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، 9 اسفند 93.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آلهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. کنم خدمت شما، ما در مورد روایتی که بوریج صحبت می کردیم، روایت بوریج در تهذیب جلد 5 صفحه 460 حدیث 1598 با احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال آغاز شده بود. خب طریق شیخ طوسی و احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال در فهرست به برادرش علی ابن محمد ابن زبیر قرشی عن علی ابن حسن ابن فضال عن احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال منتهی میشه. خب این صحبت این بود که مرحوم آقای خویی علی ابن محمد ابن زبیر قرشی رو قبول نداره، میگه توثیق نداره، بنابراین این روایت رو از جهت سندی معتبر نمیدونه. ما عرض میکردیم که میشه این روایت رو به گونه دیگه ای ذکر کرد، یعنی بحث کرد در مورد این سند که نیازی به این بحث نداشته باشه. خب حالا من قبل از اینکه این وارد این بحث بشم، عمدتاً میخوام یه بحث روشی رو امروز با دوستان صحبت کنیم. من خب تو تهذیب که یه موقعی برای بحث رجال که وارد شدم، یکی از چیزهایی که به نظرم می اومد برای رجال خیلی مهمه، شناخت کتب اربعه حدیثیه. تو ما درست کتب اربعه حدیثی و کتب رجالی رو درست نشناسیم، نمیتونیم دقیقا در مورد این کتاب ها اظهار نظر کنیم. و این کتاب ها رو هم ورای اون بحث متعارف سندی که آقایون در حوزه دارند ما وارد بحثشم. یعنی یه موقع ببینید، شما یک موقع یه نفری یه بحث فقهی داره، از دریچه بحث فقهی وارد کتب حدیثی میشه، یه روایت رو در نظر میگیره، این روایت رو تک تک رواتش رو بحث میکنه. یه بحثه، یه سبکه. ما از این زاویه وارد نشدیم یک بحث مبحث خاصه فقهی رو بخوایم دنبال کنیم. نه، خود این کتاب موضوع بررسی ما بود. از اول می‌خواستیم کتاب بشناسیم. به این فواید خیلی مهمی داشت نحوه شناخت این کتاب. حالا نمی‌خوام وارد اون بحث‌های تفصیلیش بشم. ما هم کتب رجالی و هم کتب حدیثی رو منهای بحث دیده فقهیانه، یعنی ورود ما به کتاب حدیثی از دریچه کتب فقهی باشه، خود اونها رو باید یه بررسی مستقل کرد. این بررسی مستقل باعث شد که خیلی از حرفهایی که در مورد کتب اربعه گاهی اوقات مطرح بود و سوالاتی، ابهاماتی وجود داشت، این ابهامات با این روش تحقیق ابهامات برطرف شد. یه سری بحثایی که اصلا مطرح نبود مطرح شد و بحثاش دنبال شد و اینها، خب یک فضای جدیدی برای بحثای رجالی و بحثای حدیثی گشوده شد. من جمله من تو تهذیب که دنبال میکردم خب به یه نکته ای رسیدم، اون اینه که یک روشی در تهذیب خیلی متکرر هست، اون روش روش اخذ به توسطه. یعنی اینکه ابتداءً ممکنه از عبارت مشیخه فقیه این تصور ایجاد بشه که هر کسی رو که حالا تو مشیخه، حالا قبل از اون این نکته رو بگم، تو مشیخه فقیه ایشون اشاره میکنه که من در مشیخه تهذیب اشاره میکنه مرحوم شیخ که من در تهذیب ابتدا سند کامل میآوردم، بعد متوجه شدم که این روش کتاب رو خیلی طولانی میکنه و خیلی طول میکشه، روشم رو عوض کردم و ابتدا سند رو کسی قرار دادم که از کتاب او روایت رو من اخذ کردم و به این طریق کتاب رو دنبال کردم و خب این صحبت رو دارم. یه توضیحات دیگه در مورد روش ها و سبک های تهذیب تو همون مشیخه و اینها هست که من نمیخوام واردش بشم. این روش دومی که شیخ طوسی تصریح میکنه که من ابتدای سند به نام کسی میکنم که صاحب کتاب هست، در نگاه بدوی تصور میشه که ایشون از همه کسانی که اول سند واقع هستند از کتاب اینها به نحو مستقیم اخذ کرده، اینجوری تصور میشه. ولی قرائن چندی نشون میده که مرحوم شیخ مستقیم همه موارد رو اخذ نکرده، گاهی اوقات مراجعه به یک مصدری کرده و از اون مصدر برداشت ایشون این بوده که از کتاب فلان شخصه، بنابراین اعتماد کرده به اون مصدر متوسط در نقل از اون مصدر اصلی، شبیه کاری که احیانا بعضی از آقایون میکنن به وسایل مراجعه میکنن، روایتی رو که در کافی وجود داره و بعد اسم وسایل رو نمیارن، میگن روال کلینی فل کافی، به اعتماد به ساقت و اعتباری که صاحب وسایل داره، میگن صاحب وسایل شخص ثقه و از کتاب کافی اخذ کرده، بنابراین ما میتوانیم به کافی نسبت بدیم. البته با این تفاوت که در مورد صاحب وسائل چون تصریح هست که از چه کتابی اخذ کرده، این اخذ به توسط ها آنچنان مسئله ساز نیست، ولی در مورد شیخ طوسی که مثلا از یک منبع اخذ میکنه که اون منبع از یک منبع دیگه برداشته، این که منبع متوسط از اون منبع اصلی برداشته یک جنبه استنباطی داره، یک جنبه قاطع نیست، جنبه استنباطی داره، یک استنباط این وسط نقش پیدا کرده، یک تصریح به این که من از اون مصدر اصلی گرفتم در اون مصدر متوسط وجود نداره. حالا اون بمانم. خب اون من یه مقاله مفصلی در مورد اصل این دیدگاه اخذ به توسط نوشتم که بنا بود یه مقاله مفصلی بشه که قسمت اولش فقط چاپ شده در مجله علوم الحدیث شماره ششم در مورد منابع تهذیب که اصل این دیدگاه اخذ به توسط و شواهدش و بعد با دو سه نمونه در مورد نحوه اخذ از کافی و امثال اینها اونجا دنبال کردم مفصل. بعضی از منابعی که موجود هست مثل کافی خیلی راحت هست ما با مراجعه به کافی و مقایسه اسناد تهذیب با کافی ما نحوه اخذ به توسط رو در او کشف کرده باشیم. خب اون راحته، آدم مقایسه میکنه میبینه که مثلا 30 روایت هست دقیقا تو تهذیب به عین همین ترتیب در کافی وارد شده. البته تو کافی روایت دیگه هم داره، ولی فرض کنید تو کافی 50 تا روایت هست، تو تهذیب 30 تا روایت وجود آمده که دقیقاً یک نظم مشخصی بر این 30 تا روایت حاکم هست که این نظم نشون دهنده این هست که ایشون این رو از کافی اخذ کرده. در مواردی که اون مصدر متوسط موجود باشه، پیدا کردن این که مثلا تهذیب از اون مصدر متوسط گرفته خیلی دشوار نیست. اینو من در دو مورد تطبیق کردم، یکی مواردی که تهذیب از کافی گرفته که مثالهایش رو تو اون مقاله آوردم، بحث کاملش هم به طور کامل ما تمام موارد تهذیب و از کافی اینها رو همش رو هم دنبال کردیم که حالا در جای خودش هست. یه کار دیگه رو تهذیب و فقیه انجام دادم، حالا اون یه مقدار مقایسهش دشوارتره و نحوه تشخیصش یه مقدار سخت‌تره که اون بمانه. ولی بعضی موارد هست که اون مصدر متوسط اصلا موجود نیست. ما گاهی قد استظهار میکنیم این باید از یک مصدری گرفته شده باشه که از اون مصدر میانی که به استظهار ما واسطه بین شیخ طوسی و اون مصدر اصلی بوده نسخه اکنون موجود نیست، ولی قرائن نشون میده که باید از اون مصدر متوسط گرفته شده باشه، که این قسم دوم نحوه کشفش و اینها خیلی دشوارتر از اون قسمای قبلی هست و نیاز یه روش‌های خاصی رو باید دنبال می‌کردیم. خب من رو تهذیب نسبت به این قسم دوم خیلی بررفتم، مصدرهایی که موجود نیست ولی شواهد روشنی برای اینکه از اون مصدرها گرفته شده رو هم دنبال کنم و به دست بیارم. من جمله همین بحث مورد بحث ماست، روایت ما از اون موارد هست. من حالا روشی که خودم دنبال کردم رو خدمت شما عرض کنم. این مدل روش من قرازم سبک کار هست، هم سبک کار رو خدمت دوستان عرض کنم. من تحصیبی که مطالعه می کردم برای این بحث منبعیابی و یه تحصیب، کل روایت تحصیب از اول تا آخر من مطالعه کردم دقیق یکی یکی، برای هم شناخت تهذیب هم بحث، به خصوص بحث منبعیابی شاید چند سال طول کشید این مجموعه کارهایی که بحث منبعیابی تهذیب بود. تو جلد پنجم که نگاه میکردم دیدم که این قسمت‌های آخر تهذیب خیلی متفاوت هست با قسمت‌های اول تهذیب، و این متفاوت بودن این قسمت آخر نکته‌ای شد که باعث شد که آغاز خط پژوهشی بود. حالا من الان یه مقداری به صورت دقیق‌تر و فنی‌تر این متفاوت بودن رو در چند محور عرض می‌کنم. حالا اون موقعی که اصل این دیدگاه، گاهی قال این دیدگاه‌ها ابتدا آدم یه تفاوت‌هایی رو می‌بینه، بعد باید این تفاوت‌ها رو ورق بیاره که چه تفاوت‌هایی هست، بره اونها رو ریز کنه، دقیق کنه با حوصله و با دقت. که اول نگاه می‌کردم می‌دیدم که تو این قسمت‌های اخیر تهذیب این جلد پنجم، به طور دقیق عرض کنم از اون جلسه قبلم عرض کردم آدرسشو، از رقم 1582 1582 تا آخر این جلد 1582 تا 1771 که 180 تا روایت. این 180 تا روایت اولا دیدم مصادر معروفی که همیشه تو این جلد تهذیب ازشون مطالب اخذ میشه تو اینجا یا نیست یا به ندرت هست. این باعث شد یه بار دیگه برگردم اون مصادری رو که اون قسمت اول بود رو با آمار دقیق تر ذکر کنم. امروز یه مقدارم دیر اومدم، داشتم بعضی از آمارها رو جمع‌بندی می‌کردم و اینها، این تأخیرم به خاطر این بود عرض کنم خدمت شما. من اومدم سه قسمت رو امروز به صورت راندومی دنبال کردم، یکی از صفحه 1 تا 100، از حدیث 1 تا 100، از حدیث 401 تا 500 و حدیث 1001 تا 1100، این 3 تا 100 تا. ببینم تو این 3 تا 100 تا، 1 تا 100، 100 تای اول و 100 تای وسط و 100 تای از اون اواخر، الان 1500 خورده ای هست، یکی از اون اول یکی وسط، این 3 تا رو اومدم یکی یکی ببینم منابع از چه منابعی اخذ کرده. آمارهایی که دیدم، 5 نفر مجموعاً بالاترین تعداد روایات رو دارن که از روایت های اینا اخذ شده. نفر اول موسی بن قاسم بود که در محدوده اول 41، در محدوده دوم 36 تا، در محدوده سوم 39 تا و مجموعاً 116 تا روایت ازش نقل شده بود. نفر دوم محمد بن یعقوب کلینی بود، محمد یعقوب، که در محدوده اول 28 تا، محدوده دوم 38 تا، محدوده سوم 8 تا، رو هم رفته 84 تا. نفر سوم حسین بن سعید بود، در محدوده اول 12 تا، دوم 7 تا، سوم 22 تا، مجموعاً 41. نفر سوم و چهارم سعد بن عبدالله بود، در محدوده اول 3 تا، محدوده دوم 11 تا، محدوده سوم 7 تا، رو هم رفته 21. نفر بعدی هم احمد محمد بن ایسا بود، محدوده اول 4 تا، محدوده دوم 3 تا و محدوده بعد 7 تا. دیگه حالا آمارهای اصلی رو، من این 5 نفر اول رو چیز کردم که موسی بن قاسم مجموعاً 116 تا روایت داره. 116 تا یعنی عرض کنم حدوداً 36، حدود 39%، حدود 39%. محمد ابن یعقوب 84 تا، 84 تا میشه 28%، 28%. حسین ابن سعید 41، حدود 14%. سعد ابن عبدالله 21.7%، احمد ابن محمد ابن عیسی 14 تا میشه حدود 5%. نه جل 5، اینا همش مال جل 5، همش مال جل 5 خصوصیت داره، همش مال کتاب الحجه، یه کتاب مشخصیه، این خصوصیتی که جل 5 داره که میشه یه جا با هم جلدها، اینقدر خصوصیت نداره 5 کتاب الحج در واقع، اینه که ما بحث دنبال کردیم در یه مجموعه‌ای که از جهت مفهومی به هم دیگه ارتباط دارن کتاب الپنجه، که مجموعاً 276 تا روایت اینا دارن. 276 تا 92%، 92%. این عرض کنم خدمت شما، این 5 نفر 92% روایات این مجموعه رو شامل میشن. نه 300 تا شما چیز کردیم، 100 تا و 100 تا و 100 تا، 92% از این 300 تا. خب شبیهتا چیزای دیگه هم همین جورا در میاد، یعنی یه ذره بالا پایین، یه کمی زیاد میشه، یکم کم میشه، از جاهای مختلف من انتخاب کردم که با هم دیگه یه مقداری رو هم رفته چیز بشه دیگه، یه میانگین چیزی بر ما ایجاد کنه دیگه. تو این 180 تا روایتی که مورد بحث ما بود، تو این 180 تا از موسی بن قاسم روایتش صفره، از محمد ابن یعقوب روایتش صفره، از حسین ابن سعید روایتش 3 تاست که یه دونش هم با تعبیر الحسینه، یه تعبیر خاصیه که اون روش تکیه دارن. از سعد ابن عبدالله صفره، از احمد محمد ابن ایسان با این تعبیر صفره. خب ببینید این 92% کتاب، 92% کتاب، این قسمت اخیر که مراجعه میکنیم، کل روایاتی که از این 92% اونجا هست، اینجا کلش سه تا نسبت به 180 تا چقدره؟ نزدیک 2%، نزدیک 2% این هاست دیگه، این شکلی. خب اونجا 92% اونجا شد 2%. این پیداست که یه چیز حادثه ای رخ داده که این شکلی هست و از این طرف قضیه. از اون طرف دیگه قضیه، یه سری اسمایی تو این مجموعه وجود داره، تو اون محدوده هیچ اصلا دیده شما نمیشه، هیچ. مثلا من الان این قسمت دوم رو آمار دقیق نگرفتم، احمد ابن محمد مثلا در آغاز این تعبیرات وجود داره، تو کل اون مجموعه به نظرم یک جا احمد ابن محمد بود، تو کل اون 300 تا فقط یک مورد احمد محمد بود، در حالی که تو این 180 تا اگه شما مراجعه کنید احمد محمد شاید 20 تا باشه. من حالا این کتابم نیوردم، اون کتاب اصلی که تو مرکز یه سری آمارگیری ها رو اون انجام داده بودم، اینها اونا بعضی از اینا رو یه قدر آمارای دقیق‌تر اونجا دارم. احمد محمد رو کلش مثلا تو کل اون مثلا 300 تا رو مقایسه بکنیم، یه مورد به نظرم دیدم با احمد محمد، در حالی که اینجا شاید توی مجموع 20 تا احمد محمد وجود داره. احمد محمد، بعد احمد نفر 15582، نفر بعدی احمد ابن الحسین، نفر بعدی به نظر یه مورد هم به کار تو اونجا نیست، محمد ابن علی ابن محبوب که یه مورد هم نیست تو اون مجموعه، بعدیش باز دوباره محمد ابن علی ابن محبوب، بعد احمد محمد، دوباره محمد ابن علی ابن محبوب، که این محمد ابن علی ابن محبوب تو اون مجموعه اصلا اسمش دیده نمیشه. همینجور یعقوب ابن یزید، احمد محمد، تعبیرات مبهمی مثل احمد که در کل اونجا یک مورد هم وجود نداره تو 300 تا. حالا من این نسبت به این چیزها آمارای دقیق تر دارم که مثلا در کل اون 1582 به نظرم یه مورد احمد هم وجود نداره. این تفاوت مدل سبک، یه تفاوت چیز نیست، تفاوت اتفاقی نیست، این نشانگر این که یه حادثه اینجا اتفاق افتاد که این شکلی یه دفعه کتاب اصلا از دو مدل و دو سبک، مثل که کنا آدم در دو فضا و دو کتاب قرار میگیره. یه سری ویژگی های خاص، اولا ببینید مبهمات تو این قسم اخیر خیلی زیاده. اگر از کتاب این افراد مبهم اخذ شده، چرا اینقدر مبهم؟ احمد بن حسین کیه؟ اگر از کتاب احمد بن حسینشون اخذ کرده، چرا با مشخصه ذکر نکرده؟ احمد کیه؟ احمد افراد مختلفی ممکنه احمد نام باشن، اینه کیه؟ تعبیرات حسین ابن علی اول سند هست، این حسین ابن علی کیه؟ خیلی هاشم من بعضی از مبهمان بسیشون انقدر ور رفتم آخرشم نشناختم که کیه، بعد از ور رفتنهای طولانی که انجام دادم آخرشم بالاخره نشناختم که اینا کیه هست. نمیدونم حسن ابن علی یه چرخی، این کیه؟ چیه؟ چطور شده که این که اول این همه سندها تعبیرات مبهم به کار رفته؟ این خودش یک دریچه‌ای بود برای یه نتیجه گیری. من بگفتم که ببینید اگر از کتاب این کسانی که اول سند واقع هستن شیخ اخذ کرده باشه، به طور طبیعی خب صاحب کتابو که میشناسه، چرا اینقدر مبهم ذکر میکنه؟ این خودش یه چیز شد، گفت علل قاعده اینها شیخ از کتاب اینا اخذ نکرده، شیخ از کتاب یه نفر دیگه نه اخذ کرده، اون شخص از اینا نقل کرده، و اون شخص تو کتابش مشخصاتی بوده که سندهای قبلی و همسال اینها این اشخاص رو مشخص میکرده و به دلیل عدم انتقال اون سندهایی که مشخص کننده این تعبیرات مبهم هستن، ابهام در تهذیب رخ داده. و الان تو اون کتاب مثل اون منبع متوسط این دریچه‌ای بود برای اینکه بگم اینا اخذ به توسط هست. نکته ای که اینم خب یه مرحله‌ای بود که ما رو راهنمایی کرد به اینکه اینجا باید اخذ به توسط رخ داده. بعد حالا رفتیم دنبال اینکه ببینیم اگر این دیدگاه درست باشه ببینیم میتونیم اون منبع متوسط رو کشف کنیم. نگاه کردم دیدم که در بسیاری از اسناد این قسمت یا اسم محمد ابن علی ابن محبوب واقعه یا اسم مشایخش واقعه. کسایی هستن که مشایخ محمد ابن علی ابن محبوب هستن. حجم اسنادی که یا درش محمد ابن علی ابن محبوب واقع یا احمد ابن یا مشایخ محمد ابن علی ابن محبوب یک حجم بالایی بود. آمار حالا اینا رو میگم نیاوردم، آمار دقیق که چند درصد از این چیزها یا اسم خود محمد ابن علی ابن محبوب بود یا اسم مشایخ محمد ابن علی ابن محبوب. و در مرحله بعد که این از همه مهمتر هست اون اینه که تمام این 180 تا روایت میتواند در کتاب محمد ابن علی ابن محبوب باشه. یعنی از هیچ یک از معاصرین محمد ابن علی ابن محبوب و متأخرین از محمد ابن علی ابن محبوب یک روایت در این مجموعه وجود نداره. این تصادفی نمیتونه باشه که این. بعد برگشتم به همون ببینید تمام کسانی که در این 180 روایت واقع هستن در سلسله اسنادشون همه اینها سندهایی هستن در کتاب محمد ابن علی ابن محبوب میتوانند واقع شده باشن. یعنی به این معنا از کتاب کسانی که معاصر محمد ابن علی ابن محبوب هستند مثل سعد ابن عبدالله از اون 5 نفری که ذکر کردم هیچ تو این مجموعه نیست. حالا افراد دیگر هم زمینه کنن، محمد ابن حسن صفار که اونها هم جزوه الو سلام دارید، سلام داشت بفهم. بله برگ اون صفحه‌ای که هست که تو همون نسخه خطی نوشته شده، تو نسخه خطی من این رقم‌های 3 و 4 امثال اینا رو تو همون نسخه خطی همین 3 4 زده شده. تو خود اون نسخه همه اینا رقم هست؟ نه اون مثلا تو خود نسخه همه صفحه گذاری شده است؟ نه اینا هیچ کنون مجموعه نیست. خود نسخه صفحه نوشته شده. من صفحه رو از نسخه یادداشت کردم، خودم صفحه تیز نکردم. بله میبخشید خدا بخش یه نسخه خطی صفحه شده میکنند تا عکس برامو بگیرن ایناش همون چون منتظر تلفن بودم وسط درس میبخشید. عرض کنم خدمت شما ببینید بحث من این هست که از این 180 تا روایت هیچ روایتی که نتواند در کتاب محمد ابن علی ابن محبوب واقع بشه وجود نداره. یعنی از کتاب تمام کسانی که معاصر محمد ابن علی ابن محبوب هستن مثل سعد ابن عبدالله، مثل محمد ابن حسن صفار، مثل محمد ابن احمد ابن یحیی که این سه تا معاصرین هستن که در همین جلد 7-5 هم از کتابهاشون مطالب اخذ شده. البته اونا چون از اون 5 تا متأخر بودن من دیگه اینا رو ذکر نکردم. محمد ابن احمد ابن یحیی و محمد ابن حسن صفار و اینها هم از منابع جلد 5 هستن ولی منابعی که کمتر از این 5 نفر ازشون اخذ کردن. از کتاب‌های این پنج به اصطلاح معاصرین محمد ابن علی ابن محبوب یا متأخرینشون مثل سعد ابن عبدالله، سعد مثل معذرت میخوام محمد ابن یعقوب کلینی، کلینی متأخر از محمد ابن علی ابن محبوبه، از کتاب‌های اینجور اشخاص از هیچ دلیل مجموعه وجود نداره. یعنی نام تمام افرادی که در اول سندهای این کتاب واقع هستند غیر از محمد ابن علی ابن محبوب و مشایخش همش متقدم هستند. یعنی کسی که معاصر محمد ابن علی ابن محبوب باشه یا متأخر از محمد ابن علی ابن محبوب باشه هیچ کسی در اول این اسناد واقع نیست.
اونی که بعد از متقدم بعد از
و محمد ابن علی ابن محبوب اون کسایی که اونجا هستن حجم اصلیشون اسنادی هستند که اصلا مشابه که کتابای محمد ابن علی ابن محبوب مکرره.
بعدی سلسله سند بعدی تا معصوم سندی است که
تو کتاب محمد ابن علی ابن محبوب میتواند یافت بشه. علاوه بر این که میتواند یافت بشه بسیاری از این سندها به عینه در نقلیات محمد ابن علی ابن محبوب وجود داره. یعنی در واقع فرض کنید من الان یه نمونه به شما عرض کنم، احمد عن الحسین عن النضر، رقم 1595، احمد عن الحسین عن النضر. شما موارد دیگه ای که شیخ طوسی از محمد ابن علی ابن محبوب عکس میکنه رو مراجعه کنید، این همین محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد عن الحسین عن النضر مشابه این تو روایت زیادش رو میبینید. یعنی ساختار از اول تا آخر یه ساختار است دقیقاً با ساختار کتاب محمد ابن علی ابن محبوب سازگاره. این مجموعه دقیقاً اطمینان بخش بود که کل این روایات من اولیه الی آخره از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب اخذ شده و خب خیلی نتیجه مهمی هست و طبیعتاً یه مقدار زیادی از این چیزهایی که این وسط هست که مثلا یعقوب ابن یزید اول سند واقع، یعقوب ابن یزید جز مشایخ محمد ابن علی ابن محبوبه که مکرر یعقوب ابن یزید اول سند، طریقش فهرست شیخ به یعقوب ابن یزید اگر اشکال داشته باشه ما دیگه به اون طریق کار نداریم، طریق محمد ابن علی ابن محبوب رو باید در نظر گرفت. حالا بنابراین مبنایی که آقایون مبنای متعار ما که حالا این به این مبانی خیلی پابند نیستیم، ولی اون مبانی که آقایون دارند این بحث اصلا کل این مبحث رو زیر و رو میکنه که خب این کاملا در بحثای سندشناسی این نقشه جدی داره. خب بله یه نکترم زمینه بکنم، یکی از منابع اصلی تهذیب کتاب محمد ابن علی ابن محبوبه. گویا حالا موقعی که ایشون کتاب تهذیب رو می نوشته ابتدا این کتاب دستش نبوده، چون قبلا هیچ از محمد ابن علی ابن محبوب اخذ نکرده. این قسمت مال زیادات آخر کتابه، ایشون بعداً به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب دسترسی پیدا کرده، روایت هایی که متناسب دیده تو باب زیادات اضافه کرده. یعنی دسترسی به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب بعد از تألیف کتاب بوده. اینی که عرض کردم از محمد ابن علی ابن محبوب تو اون مجموعه، حالا من چیز دقیق الان ندارم که چون من فقط این 300 تا رو مراجعه کردم که اصلا در به نظرم اصلا تو کتاب الحج قبل از این از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب مطلب اخذ نشده بوده. ایشون حالا این نسخه کتاب الحجش در اختیارش نبوده، چی بوده بعدن اون قسمتش به دسترسی بهش پیدا کرد چی بوده، به هر حال در هنگامی که اصل تألیف کتاب رو انجام میداده به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب به عنوان یک مصدر مراجعه نمی کرده، بعدن چون مراجعه کرده اومده به سرعت تمام روایت های کتاب الحجی که یک مضمون جدیدی توش داشته، یه چیز براش جالب بوده امثال اینها، اونا رو انتخاب کرده تا روایت هایی که روایت های تازه‌ای که به نظرش اومده، در واقع 180 تا روایت تازه تو کتاب محمد بن علی بن محبوب ایشون برخورد کرده، اینها رو تو اینجا آورده. و چون می‌خواسته روایت های تازه رو بیاره، خیلی وقتا مثلا تو اون کتاب محمد بن علی بن محبوب معلق بوده، این همون عبارات محمد بن علی بن محبوب رو آورده. یعنی خیلی از اینا علتی که به این شکل هست دقیقاً همون ساختار کتاب محمد بن علی بن محبوب اینجا منتقل شده. تعلیق به قبل بوده دیگه، ایشون معلقاتش اضافه نکرده و امثال اینها، و این مجموعه برای ما ایجاد شده. این نکته رو من زمینه بکنم. نه بازسازی نکرده، این همون آورده، این همون. بعضی مواردش رو محمد بن علی محبوب رو سر سند آورده، اونا حالا توجیهاتی داره، من الان نمیخوام وارد بشم که ایشون چرا بعضی وقتها اسم اون مؤلف مصدر متوسط رو هم میاره، گاهی اوقات نمیاره. اینا همین توجیهات منطقی داره که اینا رو یکی یکی باید الان نمیتونم وارد تفصیل این بحث بشم. من نگاه کلی به این بحث رو فقط امروز خواستم طراحی کنم. این نتیجه این بحث یه سری نتایج اولا فقهی داشت که همین بحث ما مثلا از همون مطالبه، یه سری نتایجی در خود بحث منبعیابی داشت. اون اینه که این یه بحث بسیار مهمی که من قبلا هم روش تکیه داشتم، تو اینجام نتیجه گیری کردم. اون اینه که هرچی تعبیرات مبهمتر باشه، تعبیرات اول سند، جاهایی هست که اخذ به توسط اونجا هست. اخذ به توسط اصلا جاهاشو اگر آدم دنبال میکنه، جاییست که تعبیر اول سند مبهم شده، مثل احمد، علی، حسن، حسین. و الا خود شیخ طوسی وقتی اسم مصدر رو صریح میاره با مشخصه میاره، احمد ابن محمد ابن عیسی مثلا میگه. مثلا به این نتیجه رسیدم که تمام مواردی که احمد ابن محمد، شیخ طوسی احمد محمد تنهایی تعبیر میکنه، این همه اخذ به توسطه. که حالا این رو با نتایج خیلی روشنتری هم اینو اثبات کردم که جاهایی که تعبیرات مثل احمد محمد در اول اسناد تهذیب، اینو من یه بار دنبال کردم چون یکی از توزیل اسنادم تمامش رو آوردن نوشتم نتیجه این بحث رو، در اول اسناد تهذیب گاهی اوقات برقیه، گاهی اوقات ابن عیساس، گاهی اوقات بزنطیه، گاهی اوقات غیر این سه تا نفر هستن. چرا احمد محمدی که یک شخص مشخص نیست ایشون اول سند قرار میده؟ پاسخش اینه که اینا رو اخذ به توسط بوده، خود ایشون اول سند مبهم. تو کتاب مثلا محمد بن علی بن محبوب احمد محمد بوده، ایشون همون احمد محمد ذکر کرده. حالا نه برش مهم نبوده. یعنی اینا نتیجه اینجور اخذ به توسط ها نشانگر همون نکته ای هست که مثلا طریق به کتب اصلا ایشون بین مهم نبوده. اصلا این
یعنی در شناسایی خود کتاب چی؟
چی؟
اگر مبهم باشه، مبهم بذاره در شناسایی خود کتاب که مهمه.
یعنی چی؟
نه
این که ایشون نمیخواد اصلا برش مهم نیست که مستقیم نقل کرده یا با واسطه نقل کرده. چون ایناش این خودش یکی از همین اصلا مقوله اخذ به توسط، مهمترین دلیل برای این هست که شیخ طوسی به طریق به کتب اهمیت قائل نبوده.
نه اهمیت قائل نبوده، ولی حالا
اینی
که
بوده
این کیه؟
خب اینش مهم نبوده، یا احمد محمد عیسی یا احمد محمد خالدی، یکی این دوتاست. آره دیگه، یکی این دوتاست، برش مهم نبوده، یکی این دوتاست. حالا بعضی مواردی که بزنطی و اینها میگم، اونا مواردی بوده اشتباه کرده، ایشون خیال میکرده یکی از این دوتاست. خیلی جاها که ایشون بله، یه سری موارد من به نظرم ایشون تصورش این بوده که مثلا یا برقیه یا ابن عیساس، یکی از ایناست مهم، فرق نمی کرده براش امثال اینا. اینی که این بحث منبعیابی، هم روش های خود منبعیابی دنبال کردنش خیلی مهمه که باید بهش پرداخته بشه، هم نتایجی که تو این بحثا ایجاد میکنه. خیلی از بحثای فقهی رو به خصوص رو روشهای متعارفی که آقایون دارن، حالا ما چون خیلی از اینا رو تشریفاتی میدونیم و اینها، خیلی از اینا بر تو چیزای ما خیلی نقش اونچنانی نداره با مبانی ما، ولی مبانی متعارف آقایون که اینا رو خیلی برش چیز قائل هستن، این روش های منبع شناسی حسابی تاثیرگذار هست. چی؟ و من کل تهذیب رو من اولی الی آخره از این دیدگاه نگاه کردم. تقریبا یه چیز حدود شاید بالای 90% روایات رو، اینکه وضعیت رو تقریبا روشن شد، شاید 5% روایات رو دقیقا مشخص کردم که این بعد از کجا اخذ شده باشه، منبعش چیه، امثال اینا، که خب یه بحث خیلی چی؟ نه حالا اونا یه مراحل بعدیه، اونا خیلی دشواره. نه اونا خیلی دشواره. اینه که در مورد تهذیب، اتفاقا تهذیب یه کتابیه به دلیل اینکه اطلاعات منابع دست نخورده منتقل شده، شیخ فرصت نداشته اینا رو بازسازی کنه و سندهاشو چیز بکنه. همین باعث میشه در تهذیب بحث منبع یابی از همه کتابا راحت تر باشه. مثلا کافی خیلی سخته، خیلی. من کافی رو همین بحثا رو دنبال کردم، ولی مثلا کافی یه چیز بوده 20% تونستم موفق بشم. کل با زحمات زیادی که رو کافی جون کندم، بیا مثلا فوقش بگم 20% تونستم منبع یابی کنم. اینها اینی که به خلاف تهذیب، تهذیب یه شیوه هایی داره، یه ویژگی هایی داره. شیخ ولو اینکه به دلیلی که فرصت نداشته که اطلاعات قبل همین فرصت نداشتن، باعث شده که رد پایی از اون منابع اولیه تو اینجا باقی باشه. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، فرض کنید یه نفری که وارد خونه میشه، یه موقعی این شخص جاپاهاش مشخصه، یک فصل مهمانی که وارد خونه میشه، بعضی وقتا بعضی مهمونا زرنگن، اگر هر چی چیز کنن حالا باز یه چیز ما، پسر ما میگفتش که معلم ما بعد از این مدتی ما فهمیدیم که بعضی وقتا این میاد سر کیفای ما، کیفای ما رو چیز میکنه، به اصطلاح بازرسی میکنه و امثال اینا. گفت بعد یه موقع متوجه گفته بود خودش که بازرسی نامحسوس من دارم و اینها، میگفت بازرسی نامحسوس کجا اینا فهمیده بودن؟ یکی از بچه ها خیلی مثلا باهوش بوده که یه موقعی معلمه مثلا کیفشو انداخته بوده یه جای دیگه، دیده بود اومده سر جای خودش قرار گرفته همزال اینا. حالا کسی که اون بخواد وضعیت رو به همون وضع قبل برگردونه و امثال اینها، فرق داره با این. اون رد شیخ طوسی رد پای منابع تو کتابهاش خیلی خوب محسوسه، به خلاف مثلا نجاشی، شیخ صدوق، شیخ اون محدثین برجسته‌ای که فرصت میکردن کتابشون رو جلا بدن، کتابشون رو نظم و ترتیب بدن. خیلی با کتاب تهذیب شیخ فرق داره. از این جهت تو تهذیب بحث منبع یابی بسیار خودش خوب نشون میده. اینه که من کل بحث تهذیب رو از زاویه‌های مختلف، حالا فرصت نکردم اینا رو، خیلی یادداشت مفصلی دارم، اگر یه موقعی فرصت کنم اینا رو بنویسم و چی بشه، خیلی مهم هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.